أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در احتمالات صحیحه زراره بود. چهار تا احتمال داره. احتمال اول که شیخ انصاری انتخاب کردند در جواب سوال دوم، حضرت در انتها فمن و الا فانه على یقین من وضوعی، و الاش این شرطیه است، جمله شرط شم یعنی لم یستعیدننده او قد نام، به قرینه ای که قبلا این کلمه ذکر شده بود. و الا یعنی اگر یقین نکرد که خوابیده، اگر یقین به نوم نداشت، شیخ انصاری فهمیدن خبرش میشه که وضو برش واجب نیست. اگر یقین به نوم نداشت وضو برش واجب نیست، جزا محذوفه. الا جمله شرطی بودنش مسلم، جزا محذوف. احتمال دوم اینه که نه، جزا محذوف نیست. این فانه علی یقین من وضوئه که شیخ انصاری میفرمودن این علت جزا بوده و جای جمله جزا نشسته و جزا محذوفه، اتفاقی خودش جزاه. فانه علی یقین من وضوئه ان لم یستیقن انه قد نام، اگه یقین به نوم نداره فقط. این فانه علی یقین من وضوئه خبری باشه، ایشون گفتن که همین جزاست. اما خبری به معنای انشایی ما میکنیم، یعنی تعبیر انشایی میگیم، میگیم جمله خبری که اینجا اومده به حسب ظاهر خبریه، ما میگیم که این انشایی معنا کنیم، یعنی فبنه علل یقین به الوضوع، اگر یقین به نوم نداری بنا بذار بر یقین به وضوع، انشاییش بکن، انشایی معنا کن. پس همین جمله جمله جزای ماست. اینم رد کردیم. احتمال سوم، احتمال سوم اینه، قائلی هم خیلی نداره ظاهرا، یعنی چیز معروف نیست، از اعلام قبول ندارن خیلی. احتمال دوم باز میرزا نایینی قبول داشت. این احتمال خیلی سر و تهی نداشته بنده خدا. احتمال سوم اینه که اون لاین قزل یقینه به شک که بعد اومد فرمود، یعنی فرض کنید بنابر احتمال دوم فنه علی یقین موضوعی جزاست، بعد فرمود ولا ینقض الیقین به شک، اینا اومدن گفتن اون جمله دوم یه جزاست، خیلی دیگه بعیده. بابا این یه و الا اومد بعدش جمله ای که اومد فنه علی یقین موضوعی، بعد میفهمد ولا ینقض الیقین به شک. و الا یعنی لم یستیقننه قد نام، بعدش جمله ای که تو عبارت ذکر شده فنه علی یقین من وضوعه، بعد ولا ینقض الیقین به شک. خب این سم نکنم، جای اینجا یه فاصله داره یه جمله، چطور این اومدید جزا گرفتید؟ میگن طوری نیست، همونو جزا میگیریم. میگیم دوتا احتمال داره، چون یه جمله قبلش ذکر شده فنه علی یقین من وضوعی که بنابر احتمال دوم جزا بود، بنابر احتمال اول علت جانشین جزا بود، این قبلش اومده ذکر شده حساب نمی‌کنه. خب اینجا چه کار کرد فنه علی یقین من وضوعی رو چیکارش بکنیم؟ چون جمله بعد اومدی جزا گرفتی، بین شرط و جزا تازه یه جمله می وسط افتاده. این به همین قائل نداره با قائل، اگه داشته باشه شازه، از این اعلام قائل نشدم. ایش چرا؟ جزا اول وسطش یه جمله، بعدش اول شرط اومده بعد یه جمله وسط اومده بعد جزا اومده. اینو میگن خب حالا این فنده والا یقین موضوعی چه کارش بکنی؟ دو تا تعبیر دارن. محقق اصفهانی میگن یا اومدن اینو متمم شرط گرفتن، ملحقش کردن به اون شرطه، گفتن این متمم شرطه، یعنی اون شرط ما بود فعلا لم یستیقننه قد نام، اینو دو جمله ایش کردیم، شرط دو جمله ای، اگر یقین نداره که خوابیده این جمله اول، و یقین به وضوع هم داره لا ینقض الیقین به شک، یقین رو نقضش نکنه. پس جمله ما این میشه بنابراین احتمال اول، اگر یقین به نوم ندارد و یقین به وضوع دارد، پس یقین به وضوع خود، پس یقین را به شک نقض نکند ابدا. این شد جمله جزا، خوب حرفی هم هست، قاعده کلیه رو آورده تو جمله جزا. این از این احتمال اول. احتمال دوم اینه که این جمله که این وسط کار در اومده رو اینو چی بگیریم؟ سامنه گفت اینو چی بگیریم؟ فنده ولا یقینه موضوعی و اینه به جایی که متمم جزا بگیریم، متمم شرط بگیریم، متعلق به جزا بگیریم وسط، وقتی اینجوری تفسیر بکنیم که و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک. دو تا جمله بعد و الا اومده، و الا شد جمله شرط ما، او جمله آخریه رو بخوایم جزا بگیریم، این جمله وسطیه رو یا باید متمم شرط بگیریم یا جز توابع این جزا. حالا این دو تفسیر دومش اینه که از توابع جزا بگیریم، جزا هم لا ينقض اليقین ابدا بالشک. خب اگر اینجور گرفتی میشه از متعلقات جزا، مفادش این میشه کسی که لم یستیقن من نوم، چون گفتش لم یستیقن من نوم، این میشه شرط ما، فحیسو انه علا یقین من وضوعه لا ینقض الیقین، این فحیسو چون که بر یقین بر وضوعشه لا ينقض اليقين. مثل که میگیم اذا جاءك زیدون فحیث انه عالم اکرمهم، یه جمله جزا و شرط اینجوری. اذا جاء، اگه خیلی دقت کنین رو مثالش، اذا جاءك زیدون این شرط، فحیث انه عالم، وقتی زید اومد پیشت، چون این جناب زید عالم جلیل القدریه، چیکار کن؟ اکرمهم، اکرامش کن. اینجا چی شده؟ اذا جاءك زیدون میشه چی؟ میشه شرط. حیث انه عالم، علت این جزاییه که میخوایم براش بیاریم، از توابع جزاست، علت این جزاست، چون که این آقا عالمه، چیکارش کن؟ اکرامش کن. اینجا هم اینجوری بوده، و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض یقین ابدا بالشک. یعنی این مثل همین حالتو داره، الا شنی لم یستیقننه قد نام فانه علا یقین من وضوعی، از توابع جزا، جزا هم لا ینقض یقین ابدا بالشک. این دو تا تعبیر برای احتمال سوم ما، یا جمله رو وصلش کنین به شرط، متمم شرط، یا تابع جزا. یه جمله فضولی وسط واقع شده، معترض است، اینه این باید اینجوری باید بکنیم، اشکالی هم نداره. خیلی خب، فقط یه خود بعیده، زیادی بعیده، بلکه قضی از احتمالات غلطه. محقق اصفهانی من جفت احتمالاتی که فرمودین هر دو غلط، یعنی هر دوش قابل التزام نیست. چرا؟ یه دقت بزرگوارانه بفرمایین. احتمال اول الا شرط، فانه علا یقین موضوعی متمم شرط، بعد لا ینقض یقین ابدا به شک هم جزا. محقق اصفهانی فهمن این چجوری همچی کاری کردیم، این منافیه با این که تصدیر بکنید متمم رو برای شرط، یعنی فانه علا یقین موضوعی رو با فا بیار، تصدیر کنید متمم شرط رو با فا. آقا این جمله فن و علا یقین من وضوعی که این وسط در اومده بود که شما بین شرط و جزا گرفتید، اینو شما سرش فاده رو بردید، بعد سر خود جمله جزا واو در آوردید. آقا این سر جزایش، این شرطیه، سر جزایش فاده میاد. شما سر جزا واو گذاشتی، سر اون چیزی که متمم شرط بود فا گذاشتی، این متمم شرط بود، چرا پس فا گذاشتی میومدی واو میذاشتی؟ چطور متمم شرط گرفتی سرش فا گذاشتی؟ علم ادبیاتو به استهزا گرفتی؟ چون که نمیشه که، آقا علم ادبیات قاعده داره، اگه این جمله وسطی متمم شرط بود باید اینجوری میفهمیدن، و ان لم یستیقن انه قد نام و هو علا یقین من وضوعه، نمیفهمد فانه علا یقین، فهمد و هو علا یقین من وضوعه، فلا فا رو برمیداشی سر جمله جزا میشه، فلا ینقض یقین ابدا بالشک. دقت کردین چجور میگم؟ جای واو و فا رو بعد عوض میکردین، درسته یا نه؟ اگه میخواین جمله وسطی رو ملحقش بکنین به شرط، متمم شرط بگیرین، با واو بعد عطف میشد نه با فا. این فاه رو بعد میآورد سر جمله جزا. ترکیبتون خیلی ضعیف بود اینجوری. این آقا اینجور ترکیبی که کرد نمره چنده؟ و الا جمله شرط اگه این متمم شرط باشه بعد اینجوری بگه و ان لم یستیقن انه قد نام، اگه یقین نداره به نوم، این جمله اول شرط و هو علا یقین من وضوعه، و او با یقین به وضوعش هست، این شد متمم جزء شرط، فلا ینقض الیقین ابدا بشک، این شد جزء. پس این ترکیبی که شما کردید نه با فا جور در میاد نه با اون واو، درست یا نه؟ این از این. تو قسم دوم چی؟ تو قسم دوم اینو گفتی که این متمم شرط نیست، حالا ما برای همین فا سرش در آوردیم. خیلی خوب، میفرمایند که این جمله دوم، این جمله رو اومدید تا تقدیر دوم، این احتمال سوم اینه که این فن و علی یقین من وضوع، این جمله وسطیه رو چیکارش بکنید؟ اینو تابع جزا بگیرید تا فای که سرش در اومده درست بشه، یا ناسب تصدیر به فا کما فی نظیره من المثال. اما یه دوباره باز یه منافی داره، عطف جزا به واو برای چی؟ حالا اینو شما متمم شرط نگرفتی بلکه تابع جزا گرفتی، چون تابع جزا گرفتی حالا فا رو یه جوری توجیه کنیم، چه سر جزا واو در آوردی؟ سر جزا همیشه باید چی در بیاد؟ فا در بیاد. اینی که اونو سرش واو در آوردی اونو جزا میگیری، اینو سرش فا در آوردی اینو تابع جزا میگیری، اینم دوباره باز یه معرکه جدیدی در علم ادبیات، دوباره یه اختراع جدیدیه که با علم ادبیات جور در نمیاد. اینم از این. پس این دو تا احتمال هر دو غلط. خود آقای ناینی هم میفهمد اگر اینجوری بخوایم بگیریم لا ینقض الیقین به شک مخصوص باب وضوع میشه، چون قاعده کلی شما جزای ان لم یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضوعه، جزای این جمله لم یستیقن شده لا ینقض الیقین ابدا بشک. وقت این منظوم چه جور میشه؟ این الف لام یقین بعد چه نوع الف لام گرفته بشه بنابراین ترکیب؟ اهدیه بعد گرفته بشه. وقتی جزا گرفته الف لامش بعد اهدیه بشه، درست یا نه؟ یعنی اون یقینه رو نشکوب داره، در مورد اون یقینه که تو شرط صحبت شده حرف میزنه دیگه، درست یا نه؟ خیلی مهمه با، اگر این لا ینقض الیقین ابدا بشک رو که بعد فنه و لایقین موضوعی ذکر شده اگر اینو بخوای جزا بگیرید، جزا جزای کدوم شرطه؟ اون شرطی که صحبتش از یقین به وضوع و یقین به نومه، درست؟ یقین به نوم حاصل نشد، یقین به وضوع هست، چی کار بکنیم حالا که یقین به وضوع هست؟ این یقین به وضوع رو نقصش نکنیم بشه، این الف لام میشه اهدیه، درسته نه؟ الف لام اهدیه میشه. خب وقتی الف لام اهدیه شد شما قاعده کلی دیگه نخواهید داشت، بعد الغای خصوصیت بکنید فقط. بعدم ایشون تعبیر کرده که لا یصلح لن یکون کبرا کلیه فی جمیع المقامات، اصلا این کبرا کلیه نمیتونه باشه. ما گفتیم که حالا کبرا کلیه میتونه باشه اما بعد الغای خصوصیت کنید دیگه، فقط با الغای خصوصیت کارتون درست میشه، بدون الغای خصوصیت قاعده کلیه نخواهید داشت. اینم از این. پس این احتمال سوم رو رد کردیم، بریم سراغ احتمال چهارم که احتمال درسته در این مقام، اینه که جزا جمله فنده و علی یقین موضوعی بوده باشه، باقی بر خبریت هم داشت باشه، یعنی خبرم بگیریمش، تأویل به انشائیت هم نبریمش، بلا فاصله بعد از فن و الا اومده و الا فنده و علی یقین موضوعی، جمله شرط و جزا هر دو با هم تموم شد. بعد ولاین قزل یقینه بدن به شک میشه قاعده کلیه که بعد جمله شرط و جزامون اومده. صاحب کفایه قبول نداره، میگه که این که جمله فنه ولاین موضوعی علت قائم مقام جزای محذوف بوده باشه، اینو قائل شده و گفته ممکن نیست این جمله خود جزا بوده باشه، این علت قائم مقام جزای محذوفه، مثل شیخ. ایشون گفته لا یکاد یسه انگیز علب ظاهری نفس الجزا، اینو نمیتونید پنه ولا یقینه میبوری خود جزا بگیرید. چرا؟ چون لفظش و معناش هر دوی با از این مطلب دارن، چون کلمه فعنهو ظاهر در تعلیل و ظاهر قضیه اینه که یقین دارید فلحال همین الان، فلحال همین الان یقین دارید به چی؟ به ثبوت وضوع سابقا قبل از شک. بگه اول کار ما یه وضوعی رو داشتیم، یقین هم داریم بهش، قبل از شک در حدوث حدث نوم، قبل از اینکه شک تو این نومه بکنیم اول وضوع رو گرفتیم، بعد چرتا رو زدیم، خفقه و خفقتان از وجود مبارک صادر شد. و اینجا ایرادش اینه و هو غیر مترتب علی هذا الشک. حالا سوال میپرسم، این فعنه و علا یقین نمیبوزه این مال اول کار بود، شک در نوم مال مرتبه بعد بود، درست یا نه؟ اول وضوع رو گرفتیم بعد که اومد این سر دست خفقه و خفقتان حاصل شد، درست یا نه؟ پس فعنه و علا یقین نمیبوزهی مال قبلت درس بود، شک در نوم مال فی مجلس درس بود، کدوم مقدمه؟ فعنه ولا یقینه به وضوعی مقدمه، یقینه به وضوع، درست یا نه؟ خب چطور اینی که مقدمه اومده مترتب شده بر شک در نومی که بعدم پیش میاد؟ این چه نوع ترتبیه؟ متوجه شد این ترتب چه ترتبیه؟ آیا آخون فرمده اینم ترتب بود برای من شما ذکر کردی؟ آقا جزا مترتب بر شرطه، مگه اینجور نیست؟ جزا همیشه مترتب بر شرطه. شرط شما چیه؟ مال مجلس درسه. اللهم یستیقن انه، شک کردید توی که نوم هست یا نه، یقین نکردید، خواب رفتید، یقین به خواب نکردید، شک دارید. خب جزاش چیه؟ جزاش اینه که قبل از درس وضو گرفته بودم. این جزا مال قبل درسه، جزا باید مترتب بر چی باشه؟ بر شرط باشه، درست یا نه؟ اول رتبه شرط، ثم رتبه چی؟ جزا. جزای شما مال قبل درسه، یعنی مال قبل شرطه. این چه نوع جمله شرطیه شد؟ صفر آیه آخون حمله میکنن. حالا مرحوم اسمانی هم صفر جوابش میدن. حالا وایس. خب یه حرفم بعدش اومدن زدن، این حرف تحلیل میخواد، دقت میخواد. خیلی ها تو این کلام حق اسمانی موندن. ببینین بعد این که حرفو میان میزنن آیه، حتی این کلام آیه آخون موندن، آیه اسمانی شرح میدن، میگن و هو غیر مترتب علی هذا الشرط، این جزا مترتب بر این شرط نبود. لنه رو بما کان من قبل، گاهی وقتا از قبل بوده و یتخلف عنه فی ما بعد، تخلف میشه فی ما بعد، یعنی شد رو بما یتخلف فی ما بعد، رو بما کان من قبل و یتخلف عنه فی ما بعد که ما را یخفا. یه جمله مبهمی گفتن آقای آخوند، خیلی قشنگ واضحش میکنه حق اسمانی که حالا میرسیم بهش. میخوان بگن که گاهی وقتا یک تخلفی پیش میاد، یعنی فکر نکنید که همیشه اینجوری که فعنه علا یقین من وضوعهی، گاهی وقتا اینی که شما آوردی ذکر کردی اصلا چیه؟ محقق نمیشه، یقینه به وضوع نداره، شک در نوم داره اما یقین به وضو نداره. این چه جمله جزاییه که گاهی وقتا ممکنه پیش نیاد؟ گاهی وقتا یقین به وضو نداری، تو خود همون وضوتون شک میکنید، مثل شک ساری، یا اصلا از اول یقین به وضو نداشتید، اینجا چیکار میکنید؟ خواهم میگن اینجا جزا و شرط نیستن با هم دیگه، گاهی وقتا تخلف پذیرن. میشود که یقین، میشود یقین به نوم نبوده باشد، یقین به نوم نبوده باشد که تو جمله شرط گفتیم، یقین به وضوع هم نبوده باشد. پس این شرط و جزا با هم ملازم نیستن، ممکنه تخلف پیدا کنه، این جمله جزایی اصلا واقعا درست نباشه، میشه اینجوری هم باشه، تخلف پذیر. حالا به دو تا وجه، یه وجهش اینه که از اول شک داشته در اینکه وضوع گرفته، یه وجه دیگهش که نه، یقین داشته بعد شک کرده که آیا وضوع گرفته. وزون دوست مثل بسوسیه دیدیم، ده بار وضو میگیره باز میگه من وضو گرفتم، حالا دوباره از بعدی میپرسه وضو گرفتم. اینم همینجور شک ساری، یعنی یقینه به وضو داشت بعد دوباره تو شک کرد. اینم یعنی آقای آخون تا جایی که تونست زد درست، گفت جزات که مترتب بر شرط نیست، مال قبل از شرطه، درست، یه تخلف پذیرم هست، اینم حرف دومش. محقق اصفهانی هم جفتشو جواب میده. بیان جلو جوابش. اولا این که آقای آخوند اول کار، یه حرف هم اول کار زد، تازه سه تا حرف اومد گفتش که این فَإِنَّهُ عَلَى يَقِنِ مِنْ وُضُوعِهِ، ظاهرش اینه که فا برا تعلیله. محقق اصفهانی فرمود شما خیلی زحمت کشیدید فرمودید فا برا تعلیله، اما فا برا جزا هم هست. فعنه و فاقه سر جمله جزا نمیاد، فقط سر جمله تحلیل در میاد. پس این حرفتون که اشکالی نیست، این فقط اینه که میتونه تحلیلم باشه، سلم نه میتونه تحلیل باشه، میتونم جزا باشه، درسته یا نه؟ فا سر جمله تحلیل در میاد، درسته؟ اگه فعنه و علا یقینه موضوعی بود، تحلیل بود، درست بود، آیا خون حرفش خوبه، درست بود، اما سر جزا هم در میاد. پس جزا بودنش هم چیه؟ درسته. یعنی اینکه فا سر جمله فانه علا یقین من وضوعی در اومده، نباید منحصرا بگیم این این علت برای جزاست، میتونه خود جزا باشه، چون فا سر خود جزا هم در میاد. این از این. و محصلش اینه که حرف فا و کلمه ان نه، بلکه مجموعشون یقع و فی صدر جمله جزا، و نظائر بسیاری هم در قرآن اومده که فانه سر جمله جزا در اومده. پس این فانه سر جمله جزا هم در میاد، لازم نیست حتما سر جمله تعلیل در بیاد. این از اون حرف اولیه. اما اون ایراد عدم ترتبی که گرفتین که اومدین گفتین که اینجا جزا مترتبه بر شرط نیست، یادتونه اون ایراده؟ بریم سراغ اون ایراده. گفت اینجا جزا مترتبه بر شرط نیست، جزا مال قبل شرطه، شرط مربوط شد به مجلس دست و ما یقع و فیه منال چی؟ ها منال چرت. این شرط مربوط به چرت در مجلس دسته، جزاش مربوط مال قبلشه، درست یا نه؟ خیلی خوب، ایشون میفرمان که این عدم ترتبی که شما ذکر کردی غلطه. عدم ترتب جمله فن و لایقین من وضوعی علا جمله لم یستقن انه قد نام، این درست نیست. ترتب جزا بر شد امریست که توهمه جملت و من نهادی دست نحویگون توهم کردن که جزا بر مترتب بر شد باشه، خلافن للمحققین من هم. اما محققین اهل نحو گفتن این حرف غلطه. چرا؟ و همچنین محققین اهل منطق، اهل میزان، هم محققین علم نفع هم محققین اهل منطق، اینها همشون قائلن به این که جزا لا یجب ان یکون مسببا عن الشرط، جزا که نباید مسبب از شرط و مترتب از شرط باشه، بلکه گاهی وقتا مترتب برش بر وجود باشه، بلکه برعکسش میشه. مثل این جمله ان کان النهار موجودن کانت الشمس طالعه، اگه روز موجوده خورشید طلوع کرده. میخوام نمی خورشید طلوع کرده، این مترتبه بر اینکه روز موجوده یا بالعکس؟ اول خورشید طلوع میکنه که روز موجود میشه، درسته؟ اما شما میگه اگه روز موجوده پس خورشید طلوع کرده. گاهی وقتا شما از علت به معلول میرسی، گاهی از معلول به علت. اینجا از معلول به علت رسیدیم، مگه اینجوری نبود؟ به منطق نمیگفتیم؟ پس همیشه تضاد نباید مترتب بر شرط باشه. گاهی وقتا هم از معلول به علت میرسیم. اگر نهار موجود است شما چه نتیجه میخوای بگیری؟ پس خورشید تو آسمون هست، درست یا نه؟ از معلول میخوای برسی به علت، درست یا نه؟ گاهی وقت جمله شرط و جزا شرط شما معلوله، از این معلول نتیجه میگیری که یک شرطی هم محقق شده، یه جزایی هم محقق شده که اون جزای علت بوده برای این شرطه. از معلولی که تو جمله شرط بودی پی میبری به علتش که در جمله جزا ذکر شده، درسته نه؟ پس گاهی وقتا از علت به معلول میرسیم، گاهی وقتا برهان لمیه، گاهی وقتا انیه. شما تو ادبیات نباید بیاد بگی که فقط جزا باید مترتب باشد در وجود خارجیش بر شرط و مسبب از شرط باشه، بلکه بعض وقتا برعکسه. این کان هازا زاهکن کان انسانن، برای همین بر رفقا میخندن کنن که چیه این کان هازا زاهکن، میخندن تا ثابت کنن که چیه کان انسانن، در حالی که انسان بودن باعث ذهنتون شده و یه غیر اینه. انسان بودن شما باعث ذهن شما شده. بس این کان انسان زاهکن، اگر این آقا زاهکه پس این شخص انسان است. این چیه؟ اینه که از ذهنش دلیل میخوایم بیاریم برای این که این چیه انسانه. میخوایم ریشه رو پیدا کنیم، درستی یا نه؟ انسان بودن علت بوده دیگه، ولی شما نمیخندیدی. این کانه هازا زاهکن کانه انسانن. پس ببینید گاهی وقتا علت مترتب شده بر چی؟ بر اون جمله شرط. علت شرط رو بعدش آوردی، میخواستی از این معلول کشف علت کنی، گفتی اگر این معلول محقق است پس این شرط هست، یعنی این علت هست، این جزاء هست، یعنی علت هست. اگر معلول، دوباره عرض میکنم، اگر معلول در جمله شرط محققه، نتیجه میگیریم که علتش هست، یعنی نتیجه شما، جمله جزاء شما چیه؟ همون علت هست. اگر فلانی خندید معلوم میشه انسانه. اینجوری نتیجه که پس همیشه اینجوری نیستش که جزا در وجودش مترتبه بر شرط باشه، گاهی وقتا علت شرطه. همیشه اینجوری نیست که مسبب از شرط باشه، شرط سببش باشه، درست؟ بلکه برعکس، او سببه، ما از معلول رسیدیم به سبب. این فهمش معلول اسمانی. بعد میفهمن اصلا لزومی هم لازم، حتی بعضی وقتا تصور میکنن بعضی که اینا بعد محل ملازمه داشته باشن، لزوم داشته باشن. محقق اسمانی میفهمن که بحث مفهوم شرط گفتیم لا حجت الا اللزوم، اصلا بین شرط و جزا لازم نیست لزوم باشه. این بحث مفاهیم، اونجا که مفهوم شرط رو بحث میکردیم گفتیم، یادتون باشه تو بحث مفاهیم چی گفتیم؟ گاهی وقتا اصلا لزومی هم بینشون نیست، بلکه یک فت ترتب به فرض العقل و اعتبار این فی ظرف عقد القضیه، فقط یه ترتبی هست با فرض عقل تو ظرف چی؟ تو ظرف همون قضیه‌ای که قضیه شرطی است، فقط به فرض العقل، ترتب جزا بر شرط به فرض العقل، حتی لزومی هم با هم دیگه ندارن، نه اینکه یکیشون سبب دیگری باشه که هیچ ملازمه هم با هم دیگه ندارن. این هم گاهی وقتا پیش میاد. اما بریم سراغ اون تخلف. تخلف یا آخوند فرمودن میفهمن حدیث تخلف مرادشون چیه؟ اون یکی صاحب کفای فرمود لنه او رو با ما کانه من قبل و یه تخلف انهو فی ما بعد. این تخلفی که فرمود آی صاحب کفای فانهو یسه و ازا کانت قضیتون کلیه، یه قضیه کلیهی بوده باشه، متضمن ملازمه باشه بین عدم یقین به نوم و یقین به وضوع. عدم یقین به نوم تو جمله شرط اومده بود، یقین به وضوع تو جمله جزا اومده بود. اگر یه قضیه کلیهی باشه که متضمن ملازمه بین این دوتا بوده باشه، اینجا اون قضیه تخلف پیش میاد. فنهو یمکن الله یکونه یقینون به وضوع، اصلا اگه این دوتا با هم خواستن ملازمه باشه داشته باشن، برفرض ملازمه داشته باشن، ممکن بود اصلا من یقینه به وضوع نداشته باشم، در حالی که یقینه به نوم دارم، پس ملازمه محقق نمیشد، تخلف میشد، درست یا نه؟ تخلف میشد. من یقینه به نوم، عدم یقینه به نوم هست، من عدم یقینه به نوم، در حالی که چیه؟ در حالی که اون یکی طرف ملازمه که یقین به وضوع نیست. ببینید این تخلف صحیح هست وقتی یه قضیه کلیه متضمن ملازمه بین عدم یقین به نوم که شرط بود و یقین به وضوع که جزا بود بوده باشه، یه ملازمه وقت فانه یمکن الله یکون یقین به وضوع، اصلا این دومیه نباشه، فن ولا یقین به وضوعی نباشه، ما عدم یقین به نوم، عدم یقین به نوم همون جمله شرط شماست، شرطتون باشه جزاء نبوده باشه. این تقریر استدلال صاحب کفای به تخلف حاصلش اینه که معنای روایت بنابر احتمال چهارم اینه که الم یستیقن به نوم، یعنی چی؟ یعنی عدم یقین به نوم، فانه علا یقین من وضوعه، این باید بر یقین به وضوعش باشد، در حالی که من نهازن منو غیر تام من، چون یمکن تحقق شد که عدم یقین به نومه، من عدم تحقق جزا، یعنی من عدم تحقق یقین به وضوع، با هم ملازمه ندارن، شرط و جزا با هم ملازمه ندارن. ببینید چی میخواست بگه آقای آخوند؟ میگفت شرط و جزا باید با هم ملازمه داشته باشن، نه تنها جزا باید مترتب بر شرط باشه، شرط و جزا باید با هم ملازمه داشته باشن. کنده ها اینو داشت میگفت، میگفت باید در حالی که گاهی وقتا ملازمه ندارن، شما یقین به نوم، یقین عدم یقین به نومو داری که شرط شما بود، الم یستیقنن نه قدنا، عدم یقین به نومو داری، اما جزا نیست، یقین به وضوع نداری. میشه جفتشون یقین نداشته باشی یا نه؟ میشه نه در خارج.
فرض
یقینه
به
وضوعه
دیگه.
فرض یقینه به وضوعه. حالا میگه جمله شرط و جزا مگه نباید با هم ملازمه داشته باشن؟ یکی این که تو علم منطق میگیم جزا باید مترتبه بر شرط باشه، این که هیچ چیز تموم شد. پنبهش مرحوم اصفهانی زد. شرط دوم جمله شرط و جزا چیه؟ اینه که جزا باید ملازمه با شرط داشته باشه. درسته یا نه؟ خب میگه ملازمه نداره. چرا؟ ملازمه باید خارجی باشه دیگه، درسته؟ کاری به فرض خارجی نداریم. ملازمه باید در خارج بوده باشه یا نه بین شرط و جزا؟ لااقل باید ملازمه داشته باشن دیگه. سببیت و مسببیت، علیت و معلولیت لااقل نشینه که ملازمه داشته باشن. این تلطف بر او داره، درسته یا نه؟ ممکنه که اصلا اینا با هم ملازمه ای نداشته باشن. چه جوری؟ یقینه به نوم نبوده باشه، این مفاد شرطه. چون مفاد جزا چی بود؟ یقینه به وضو باشد. ایشون میگه میتونه یقینه به وضو هم نباشد، برعکسش باشه. پس ملازمه بین این دوتا نیست. چطور اینو مرتبه برون کردی؟ میخواستی بگه ترتبه دیگه، یعنی ملازمه اونه، درست یا نه؟ درست یا نه؟ یا بعد مترتبه بر او بود، مثلا معلول او بود، معلول شرط بود، یا لااقل ملازمه داشت. درسته؟ ملازمه هم نداره، گاهی تخلف داره. شما یقینه به وضو نگرفتی، یقینه به نوم هم نداری. یقینه به وضو نداری، یقینه به نوم هم نداری. شرط شما این بود که یقین به نوم نداری، جزایی که توی روایت اومده اینه که یقین به وضو داری. خب این چه نوع جزاییه؟ ممکنه من یقین به وضو هم نداشته باشم. به چه دو نحوی؟ میگن دو نحو داریم که من یقین به وضو هم ندارم. ببینید حالا به چه کیفیت حاصل و ان معنا روایت بنا على الاحتمال الرابع اینه که لم یستیقن به نوم، عدم الیقین به نوم، فنه علا یقینه به وضوحی، یقینه به وضو. من هذا المعنا غیر تام، چون یمکن تحقق شرط که عدم یقینه به نومه مع عدم تحقق جزا، یعنی مع عدم تحقق یقینه به وضو. ممکنه که اینجوری باشه، از اول یقینه به وضو هم نداشتی، یا اینکه یقین رو داشتی سابقا اما زال لاحقا لمکان شک ساری، بعدا شک کردی، از این وسواسی ها بودی، گفتی من یقین داشتم به وضو، حالا شک کردم، نکنه من این وضوع رو نگرفتم. ببین شک ساری میشه، درسته؟ تو همون وضوع شک کردی. این بیان آخره برای تخلف، چون یوم که تحقق شد که عدم تحقق یقین به نومه من عدم تحقق جزا به من و عدم تحقق یقین به وضوع. چه جوری؟ ذالک نن الجزا کان محققا فی ما سبق ولکن الشک ساری ازاله و رفعه، این باعث شد از بین بره. پس ملازمه بین این دو تا جمله نیست، یعنی جمله جزا گاهی وقتا نسبت به جمله شرط تخلف پذیر است، گاهی تخلف می کند. درسته؟ از اول یقین به وضو نداشتیم، یا یقین داشتیم بعد شک ساری پیش اومد، پس این دوتا با هم ملازمه هم ندارن. آیا خوب می فهمدی چه احتمال چهارمیه که برای من ذکر کردید؟ نه جزاش مترتبه بر شرط معلول شرط نیست، نه با هم ملازمه دارن، تخلف پذیره. این چه جزایی بود؟ چه احتمالی بود که دادی؟ این فرمایش محقق اصفهانی میگن فهمن الا انه من الواضح انه ليس فی ما نحن فی کذلک. به قول شما فی ما نحن فی میدونیم اینجوری نیست، ولی که آقای آخون داریم فهمن میگه واقع ملازمه ای نیست، میتونه اینجوری نباشه،
یه معنی پیدا نمیکنه. اگر یقینه به
بوزو
نباشه دیگه اون عدم
یقینه به نوم معنی پیدا نمیکنه. شما میخواد بگه شرط و جزا مگه نیومدی بگیری؟ شرط و جزا گرفتن غلطه، پس یه چیز دیگر رو جزا بگیر. توجه این؟ میخواد بگه شرط و جزا باید با هم دیگه یا رابطه علی و معلولی داشته باشن، شرط علت باشه جزا بشه معلول، یا با هم ملازمه داشته باشن. رابطه علی و معلولیتون که خراب بود، ملازمتون هم خرابه، چون این جزا تخلف از شرط میپذیرد. این جزا ممکنه تخلف بر شرط تخلف داشته باشه بر شرط، پس چرا اینو جزا گرفتی؟ ولو این که در ما نحنفی اینجوری نیست، فرض ما تو قضیه ما نحنفی اینه، اما شما نباید این جمله ایو که تخلف پذیر از شرط اینو جزای شرط قرار بدی. حرف آخوند اینه، ای لیست فی ما نحنفی قضیتون کلیه متضمن للملازمه بین شرط که عدم یقینه به نوم بین جزا که یقینه به وضوع، بل حیث ان المفروض کونه على وضوع. فرض کردیم بر وضوع هست و شک در نوم کرده، پس عدم یقین لاحقا به یکی از این دو تا وجه خلفه، یعنی اگر من یقین نداشته باشم خلف پیش میاد، یعنی عدم تحقق یقین به وضوع از اول امر، یا تحقق یقین بهش اول امر، تحقق علمی باشه. اولا من تو رو به شک در نفس یقین که به نحو شک ساری بوده باشه، این میشه خلف. پس ترتب به عدم تخلف به حسب فرض ثابته. ایشون فرمان آمه حقیق اصفهانی فرمان که پس هم این ترتب و عدم تخلف به حسب فرض ثابته که با حقیق اصفهانی حالا میان توضیحش میدن تو تقریر کلامشون تو احتمال رابع انشاءالله جلساتی. و صلی الله علی محمد و آله.